بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان. جلد سوم. البیع. صفحه 15.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. نعم لو اتی بلفظ تملیک بالعوض واحتمل ارادت غیر حقیقتهی کان مقتزل اصل اللفظی حمده علی المعنی الحقیقی فیحکم بالبیع. خاطر مبارکتون باشه دوستان، آخر جلسه گذشته عرض کردیم که اگر کسی مثلا بگه ملک تو که کذا به کذا، مرحوم شیخ انصاری گفت این فقط صلاحیت داره برای بیع، یعنی صلاحیت برای صلح و هبه معوضه ندارد. این حرف شیخ انصاری. اما یه عده اومدن گفتن نه، ملک تو که کذا به کذا هم صلاحیت بیع رو داره هم صلاحیت صلح رو داره هم صلاحیت هبه معوضه رو داره. اما چون به اصل در تملیکه و لذا مقدم میشه بر صلح و هبه، حمله بر بی میشه. نمیدونم یادتون هست یا نه، با این فاصله یکی دو روزه پنجشنبه جمعه مراد از این اصل رو ما گفتیم چیه؟ گفتیم مراد از این اصل به معنای غالب و المنصرف الیه، یعنی غالبا این صیغه و امثال این صیغه در بیع به کار میره و لذا وقتی این صیغه به کار برده میشود انصراف از این صیغه چیه؟ بیعه. درست شد؟ گفتیم بعضیا اینجوری گفتن. مرحوم شیخ انصاری گفت این حرف درستی نیست. چرا؟ چون اصل صلاحیت چون این صیغه ای برای صلح و هبه معوضه رو ما قبول نداریم. آخه یه وقت هست شما میگید این صلاحیت برای هر ستا داره اما به یکیش انصراف داره، خب این جا داره. اما اگر برای دوتاش از اصل و ریشه صلاحیت نداره، این دیگه انصراف معنا نداره، غلبه معنا نداره. درست شد؟ این حرفی بود که ما قبلا زدیم. حالا مرحوم شیخ میفرماید اگر شما از لفظ ملک تو کم مثلا استفاده کردید، خب دقت کنید چه عرض میکنم، بعد یک کسی گفت آقا این بابایی که گفت اصل در این صیغه بیعه، مرادش از اصل اونی که جلسه گذشته ما گفتیم نیست، مرادش غلبه انصراف نیست، بلکه بگیم مرادش چیه؟ مرادش اصالت الحقیقه است. یعنی هر وقت شما شک کردید از مثل ملک تو که کذا به کذا معنای حقیقیش که بی بوده اراده شده یا نه، معنای مجازی این صیغه که مثلا صلح است و هبه معوضه این اراده شده، هر وقت شما شک کردید اصالت الحقیقه میگه چی؟ میگه بی اراده شده، چون اصالت الحقیقه میگه همیشه معنای حقیقیش اراده شده. این دوستان رأیت و اسدن، اگر یک کسی در رأیت و اسدن بگه آقا من شک دارم متکلم مرادش از اسد حیوان مفترس بود که معنای حقیقی است، یا رجل شجاع اراده کرد که معنای مجازی است، اصالت الحقیقه چی میگه؟ میگه اصل این است که معنای حقیقی اراده شده. حالا مرحوم شیخ میگه شاید این بابا مرادش این باشه، که اگر این باشه حرف روبراهی میشه، بگیم آقا مراد ایشون از اصالت الحقیقه است. ایشون هم مثل ما فقط این صیغه رو معنای حقیقیش رو چی میدونه؟ بی میدونه و تو صلح و هبه مجاز میدونه، اما میگه اصالت الحقیقه میگه بی اراده شده. ایشون میفهمد اگر این باشه حرف حرف درستی است، اما در این که این قائل مرادش از اصل اصالت الحقیقه باشه، ایشون میفرماد ما این رو نمیفهمیم از عبارتش. ظاهر این است که مراد ایشون از اصل اصالت الحقیقه نبوده. حالا قرائنی که تو کلام اون بنده خدا وجود داره نشون دهنده این است که مرادش از اصل همون قالب است، همون انصرافه که ما قبلا اینو ردش کردیم. یه پاراگراف 3-4 خطی از جلسه گذشته باقیمون، اینو بخونم تا برسیم به اشکال. ببینم شما را یادتونه یا نه، تا حالا چند تا اشکال گفتیم؟ 7 تا اشکال گفتیم، تا برسیم به اشکال 8. نگاه کنید. نعم لو اوتیه به لفظ تملیک بالعوض، اگر آورده شود لفظ تملیک به عوض، مثل ملک تو که کذا به کذا، وحتمر ارادت و غیر حقیقتهی. دوستان بزرگوار، معنای حقیقی تملیک به عوض چیه؟ بیه. غیر معنای حقیقی که معنای مجازیش باشه اون چیه؟ صلح و هبه معوض است. یه کسی بگه آقا اگر این لفظ اومد و احتمال داده شد اراده غیر معنای حقیقیش، اینجا کان مقتضل اصل، کنار اصل لفظی بنویسید اصالت الحقیقه، مقتضای اصل لفظی این است که حمل بکنیم این تملیک را علی المعنی الحقیقی که بی باشه. فیحکم بالبی، بعد حکم بشه به بی. بگیم اگر گفتیم ملک تو که کذا به کذا، حکم به بی میکنیم از باب چه اصلی؟ از باب اصالت الحقیقه. ایشون میفهمد اگر یه همچی چیزی گفته بشه حرف درستی است، حکم به بی میشود. لکن الظاهر ان الاصل به هذا المعنا، به هذا المعنا یعنی به این معنای اصالت الحقیقه، لیس مراد القائل المتقدم، مراد اون قائل ماقیل دو سطر آخر جلسه گذشته این اصالت الحقیقه نیست. ظاهر این است که مرادش این اصالت الحقیقه، بلکه مرادش چیه؟ مرادش همون اصل قالب و اصل انصراف است. و سیجی و توضیح و فی مسئلت المعاتات فی غیر البی انشاءالله تعالی، که پاورقتون آدرس داده، آدرسش آدرس درستیه، اما تو این آدرس درستی که ایشون داده وعده مرحوم شیخ ظاهرا عملی نشده، چون ایشون میگه ببینید مسئله معاتات در غیر بی، مسئله معاتات در غیر بی همون صفحه 91 بحث شده، اما این مطلب ظاهرا اونجا بازگو نشده. خب تمام شد. دوستان بزرگوار برگردید این منهاها رو یه بار دیگه با هم دیگه، از اولی که تعریف مرحوم شیخ انشاء و تملیک عینن به مال اومد، اشکالاتی که مطرح شد، منهای اول اشکال اول، منهای دوم اشکال دوم، منهای سوم اشکال سوم، منهای چهارم خودش دو تا اشکال داشت، اشکال 4 و 5، منهای بعدی هم دو تا اشکال بود، منهای در واقع اشکال 6 و 7، حالا کنار این بقیه القرض بنویسید اشکال 8. در واقع خوب بود ایشون اینجا کنارش یه منهای دیگه هم بگید میذاشت، میگفت از اون اشکالات اینه. حالا اون اشکال چیه؟ ببینید دوستان، یکی از اشکالاتی که به تعریف مرحوم شیخ کردم، همون تعریفی که قبلا داشت انشاء و تملیک عین به مال، یکی از اشکالات این است که تعریف شما باز مانع اغیار نیست، به خاطر اینکه قرض رو هم شامل میشه. دوستان بزرگوار، اگر من اومدم 1,000,000 از یک کسی قرض گرفتم، اون آقایی که 1,000,000 رو به من داده چه کار داره میکنه؟ انشاء تملیک عین میکنه در مقابل مال. میدونید وقتی من پولی رو به کسی قرض میدم به او تملیک میکنم، اون میشه مالک، و لذا با پول میتونه بره هر کار دلش میخواد بگید انجام. این دیگه آریه که نیست که، این امانت که نیست که بگیم عین پول رو بهش برگردونیم. شما پول که بهت قرض دادن میتونی پول هر چی دلت میخواد بری بخری، مگر قرض مشروط به خرید یک چیز خاص باشه، اونجا میتونی بری همون چیز رو بخری، اما مالک شدی. پس قرض دادن هم انشاء تملیک عین است در مقابل اون عوضی که بعدن شما قراره به من برگردونی، به قرض دهنده برگردونی پولی که امروز بهت دادن، ولو گفتن آقا 6 ماه دیگه بیا، بالاخره این پول تملیک شده به شما در مقابل اون مالی که 6 ماه بعد باید برگرده. که حالا اگر مثلیست مثلش برمیگرده، اگر قیمیست قیمتش برمیگرده، چون میدونه قرض فقط مخصوص پول نیست. شما میتونی یه گوسفند رو قرض بدی، طرف گوسفند رو بکشه بخوره، بعدن اگر گفتیم گوسفند قیمیست قیمت شو باید بده، اگر گفتیم مثلیست مثل شو باید بده که ظاهرن قیمیست. اگر شما 100 کیلو گندم به یک کسی قرض دادی، گندم رو آرد میکنه، نان میپزه، میخوره، 100 کیلو گندم رو بعدن مثلش یا قیمتش رو به شما بر میگردونه، اگر مثلیش مثلش، اگر قیمیست قیمتش رو. علا ای حاله قرض هم انشاء و تملیک عینه به مال است. پس تعریف شما مانع اغیار قرض که بی نیست، که شما داری بی رو تعریف میکنی. این دوستان اشکال مستشکل شماره 8، هشتمین اشکال. جواب مرحوم شیخ انصاری دوستان اینه، ایشون میفرماد مفهوم قرض دوستان معاوضه نیست، یه چیزی شبیه اون جوابهای گذشته. مفهوم قرض خود معاوضه نیست، در واقع قرض قرض دهنده مقابله و مبادله مال به مال نیست. پس قرض چیه؟ قرض و مفهوم اصلی عرض کنم قرض تملیک است علی وجه الزمان. یعنی یک کسی نیازی داره، بر اساس اون نیازی که داره شما بهش قرض میدی و مالت رو به او تملیک میکنی. البته این تملیک مثل هبه نیست، صدقه نیست که زمانی نداشته باشه، تملیک میکنه علی وجه الزمان. زمانم اگر مثلی باشه زمان مثل، اگر قیمی باشه زمان قیمت. پس معنای قرض معاوضه مال به مثل و قیمت نیست که تعریف بخواد شاملش بشه. میدونین نشانش هم چیه؟ این تا الان ممکنه شما بگید نه آقا اینم تملیکه، اینم به ماله، اما یه نشانه هاییشون ذکر میکنه، این نشانه ها رو عرض بکنم شما خودتونم تصدیق خواهید کرد که قرض دوستان با بی فرق میکنه، انشاء و تملیک عینن به مال نیست. اون نشانه ها چیه؟ ببینید دوستان، ایشون میفهمد یکی از نشانه هاش اینه، ربای معاوضی، ربای معاوضی فقط در مکیل و موزون میاد و عوضین باید هم جنس باشن تا ربا صدق بکنه. میدونید ما دو جور ربا داریم. قدیما دوستان قند که میشکستن، این نرم قندا رو جمع میکردن میریختن توی یه دبه چیزی، یه 5 کیلو 10 کیلو که میشد میبردن بقالی، من خودم یادمه، میگفتن آقا این 10 کیلو نرم قند به جاش مثلا 3 کیلو قند 4 کیلو قند به ما بدید، معاوضه میکردن. بعد میگفتن آقا اگر این قنده اونم قنده، ولی این نرم قنده اون قنده سالمه، اما اگر هر دو هم جنسه مکیل و موزونم هست، شما قند رو نرم قند رو ندید در قبالش قند کمتر بگیرید، این میشه ربا. چطور باید بکنیم؟ باید نرم قند و کیلو 100 تومان بفروشی، قند و کیلو 500 تومان بخری، دو تا معامله جدا. میدونید تو معامله اگر دو تا چیز هم جنس باشن، مکیل و موزون هم باشه، نباید وزنش کم و زیاد باشه، این میشه ربا. اما ربای قرضی چی؟ تو قرض دوستان ربا فقط زیاد شرط زیاده که توش باشه میشه ربا. یعنی اگر من یه مالی رو به شما قرض دادم، شرط زیاده کردم، شرط زیاده که توش باشه میشه ربا. چه مکیل و موزون باشد چه مکیل و موزون نباشد، چه همجنس باشه چه همجنس نباشه، فرق نمیکنه. پس ببینید معلوم میشه معاوضه بی با قرض کاملا جداست. یعنی اینجا معاوضه نیست توی قرض، لذا ایشون میفهمد ربای معاوضی فقط تو مکیل و موزون میاد، اونم جایی که عوضین هم جنس باشن، اما ربای قرضی در غیر مکیل و موزون هم میاد، عوضین هم لازم نیست هم جنس باشن. و در ما نهنفی احکام ربای قرضی وجود داره نه ربای معاوضی. فرق دومش در معاوضه دوستان قرار نباید باشه، لذا جهل به مقدار معاوضه رو از بین میبره، معاوضه رو از بین میبره. شما نمیتونید دست بکنید تو جیبت یه چند تا تیکه طلا در بیاری بده به یه کسی معامله کنی بابت این، نه، اینجا قرار وجود داره. قرار دوستان تو لغت به معنای خطر است، به معنای جهل. اگر جهل وجود داشته باشه به یکی از عوضین، اینجا معاوضه باطله، اما تو قرض اینجوری نیست. در قرض دوستان جهل به مقدار هیچ مانعی نداره. شما دست کن تو جیبت یه مشتلا به یه کسی بده، بگو اینا رو به قرض دادم، قرض صحیحه، ولو جهل به مقدار داری. نهایتا دوستان بعدن وقتی طرف میخواد برگردونه، میگه وقتی من رفتم بفروشم تیکه تیکه اینا رو جمع زدم شد این مقدار گرم، اینم پولش، قرض رو بهت برمیگردونه، اشکال نداره. جهل به مقدار در قرض مانعی ندارد، اما در معاوضه مشکل داره. یا ذکر عوض، علم به عوض، اینها در معاوضه لازمه، یعنی باید معلوم بشه عوض چیه. شما اگر یه چند تا تیکه طلا به یه کسی دادی، قرض دادی، لازم نیست معلوم باشه عوضی که بعدن میخواد بده چیه، بعدن توافق کنید، مانعی نداره، قرضت صحیحه. ذکر عوض لازم نیست، علم به عوض در قرض لازم نیست، اما در معاوضه اینها لازمه. اینا دوستان نشانه این است که قرض معاوضه نیست، یعنی تملیک و عین به عین نیست، مقابله نیست، مبادله نیست. اگر مبادله و معاوضه بود میشد عرض کنم عوضین، وقتی عوضین میشد باید این احکام عوضین توش میبود، و حال این که دوستان مقابله و معاوضه در قرض وجود نداره، لذا انشاء و تملیک عین به مال نیست. این هم دوستان اشکال نهم و جوابی که ایشون ارائه کرد. تا به حال دوستان ما یه تعریف داشتیم از جناب شیخ انصاری، جدای از اون تعریف های قبلی ها، بعدم 8 تا اشکال، عذر میخوام 9 تا اشکال مطرح شد، مرحوم شیخ انصاری به این اشکالات متعدد پاسخ داد. حالا دوستان بزرگوار، تعریفی که شیخ انصاری کرد و سعی کرد این تعریف رو به کرسی بنشاند، تعریف بیع بود به معنای مستری. یعنی چه بیع به معنای مستری؟ خوب دقت کنید چه عرض میکنم. ببینید آقا، اگر یک کسی به فعلی که بایع داره انجام میده بگه بیع، شما وقتی میری در مغازه یه چیزی بخری، میری سر بنگاه خونه میخوای بخری یا بفروشی، وقتی میخوای بفروشی شما میشه بایع دیگه. چه کار میکنی وقتی بیع میکنی؟ معامله رو که انجام میدی میگن این آقا بیع انجام داد. فعل شما چیه؟ تو فارسی بهش میگن چی؟ میگن فروختن، عملی که بایع انجام میدهد، معنای مستری. ایشون میفهمد این تعریفی که ما کردیم مال اینه، انشاء و تملیک عین به مالن. این همون کاریه که کی داره انجام میده؟ بایع داره انجام میده، بایع داره انشاء میکنه تملیک عین را در مقابل مال. پس تعریفی که ما ارائه کردیم تعریف بیع است به معنای مصدری، که مأخوذ از بعتوست. وقتی شما میگی بعتو، یعنی اون فعل بی رو انجامش دادم، و ما اون فعل بی رو براتون تعریف کردیم. اما جناب تستری دوستان در مقابس الانوار معانی دیگری رو برای بی ذکر کرده، که ایشون 3 تا معنا نقل میکنه و این 3 تا معنا رو بعدن میخواد نقدش بکنه، ببینیم چقدر رو میرسیم. معنای اول اینه، بذارید من عبارت رو تا اینجا بخونم بعد معنای اول رو میگم بهتون. نگاه کنید، بقی القرض داخلا فی ظاهر الحد، باقی میماند قرض داخل در ظاهر حد. حد یعنی تعریف، یعنی تعریفی که ما کردیم به حسب ظاهر قرضم داخلشه. خب اینو چه کار کنیم؟ پس در واقع اشکال نهم این است که تعریف شما مانع از اغیار نیست، قرض رو هم میگیره که نباس بگیره. چجوری جواب بدیم؟ میگه و یمکن اخراج القرض به ان مفهومه لیس نفس المعاوضه، مفهوم قرض معاوضه نیست و لذا احکام معاوضه رو هم که بعدن خواهیم گفت ندارد. پس چیه قرض؟ میگه بل هوبه، هوبه رو بزنید به قرض، تملیکن علی وجه زمان، تملیکن علی وجه زمان، یعنی من قرض دهنده وقتی قرض میدم یه مالی رو به شما تملیک میکنم، اما زمانی تملیک میکنم، یعنی شما رو ضامن قرار میدم که بهم برگردونی. اگه ضامن نباشی که میشه هبه، میشه صدقه، آه؟ دیگه قرض نیست. قرض اونجاییه که بدم و بعد بگیرم، پس علی وجه زمانه. حالا علی وجه زمان المثل کنارش بنویسید امکان مثلی یا اول قیمه، یعنی علی وجه زمان القیمه امکان قیمی یا لا معاوضه للعین بهما، نه اینکه قرض دهنده بخواد معاوضه کند عین را در مقابل مثل قیمت، اصلا صحبت معاوضه نیست و لذا احکام معاوضه را هم نداره و لذا لا یجری فیه ربا المعاوضه. دوستان ربای معاوضی اینجا نیست، یعنی چی؟ یعنی تو ربای معاوضی شرط است که اون جنس مکیل و موزون باشه، شرط است که اون دو طرف جنس عوضه این چی باشن؟ هم جنس باشن. اما اینجا این شرط ها نیست. تو قرض دوستان همینقدر که شرط زیاده باشه بشود، چه مکیل و موزون باشه چه نباشه، چه هم جنس باشن چه نباشن، بگید ربا وجود داره. پس جاری نیست درش ربای معاوضه با اون شرایط. ولل قرار المنفی فیها، یعنی قراری که نفی شده در شریعت مقدس در معاوضه وجود نداره. یعنی این قراری که قراری که منفی شده در معاوضه و در معاوضه نباید باشه در قرض وجود نداره. چون تو معاوضه دوستان باید جهل و خطر نباشه، لذا وقتی شما دو چیز رو با هم دیگه معاوضه میکنید حتما باید علم به مقدار عوض این داشته باشید. قرار و جهل نفی شده در معاوضه، اما در قرض اینجوری نیست. شما دست بکن تو جیبت یه دسته اسکناس در بیار بگو اینو قرض دادم بهت، مقدارش رو شما نمیدونی، طرف مقابلم بگید نمیدونه، گفتی آقا اینو دو ماهه بهت دادم قرض، قرض محقق شد تمام. نهایت طرف میره خونه میشماره سر دو ماه پول شما رو میاره میده میگه اینقدر بود، اشکال نداره. ولو شما الان که داری قرض میدی بگید جهل به مقدار داری، نمیتونی بگی جهل به مقدار باعث شد قرض از بین رفت، نه. ولا ذکر العوض ولا علم بالعوض، ذکر عوض در قرض لازم نیست، حالا که تو معاوضه شرطه، علم به عوض در قرض لازم نیست، حالا که تو معاوضه شرطه. پس همه اینها دلالت بر این میکنه که قرض معاوضه نیست. ببینید آقا تو تعریف ما هم معاوضه خابیده ها، میدونه از کجای تعریف معاوضه در میاد؟ انشاء و تملیک عینن به مالن، بابای مقابل است. یعنی میخوایم بگیم تعریف به یه جوریه که میخواد بگه توش معاوضه و مقابله است و این معاوضه و مقابله تو قرض نیست. فتحم ثم انما ذکرنا، دوستان بزرگوار این ثم میخواد بگه ما یه لحظه حواس دیدن باشه، یه تعریفی رو 4-5 صفحه پیش صفحه 11 ما ارائه کردیم به عنوان تعریف چهارم، انشاء و تملیک عینن به مال. بعد گفتیم اشکالاتی برخی بهش وارد کردن، 9 تا اشکال رو مطرح کردیم جواب دادیم. حالا میخواد بگه اون تعریف که ما ذکر کردیم، ما ثم ان ما ذکرنا، ما ذکرنا یعنی اون تعریفی که صفحه 11 ما گفتیم، تعریف للبیع المعقوض فی صیغة بیعته و غیره من المشتقات. یعنی تعریف اون بیعیست که از صیغه بعتو کشیده شده بیرون. دوستان بیعی که از صیغه بعتو کشیده شده بیرون چه بیعیست؟ بگید بیع به معنای مصدری که فعل بایع است. یعنی میخواستیم چی رو براتون تعریف کنیم؟ کار بایع رو، فعل بایع رو، اون کاری که بایع انجام میده چیه؟ انشاء تملیک عین به مال. اینو براتون تعریف کردیم. اما و یظهر من بعض من قارب اسرنا، این من قارب اسرنا مرحوم تستری است در کتاب مقابس، ایشون میفهمد ظاهر است از بعضی از کسانی که نزدیک به عصر ما هستند استعماله فی معان اخر غیر ما ذکر، یعنی در غیر معنای مصدری معانی دیگری براش ذکر کردن. حالا همینجا بنویسید این احدها میشه معنای اول، از ثانی اول صفحه بعد میشه معنای دوم، از ثالث دو سطر بعدش میشه معنای سوم. همینجا بنویسید یه سه چهار سطر بعدش داره اقول، پیدا کردی؟ اما البی به معنی الایجاب، حواست بالانه یا نه آقا؟ پیدا کردی یا نه؟ بالای اما البی به معنای ایجاب بنویس نقد معنای اول. چی نوشتی؟ نقد معنای اول. صفحه 18 سطر پنجم داره اما البی به معنی الاثر، بالاش بنویس نقد معنای دوم. سه سطر بعدش داره اما البی به معنی العقد، بالاش بنویس نقد معنای سوم. میدونی چرا گفتم اینا رو بنویسی؟ برای اینکه تا امروز و فردا رو بدونی علل اجمال چی میخواد بگذره. غیر از معنای مستری سه تا معنای دیگر تستری ذکر کرده، شیخ انصاری به این معانی چی داره؟ ایراد داره، اشکال داره. حالا این معانی رو یکی یکی ذکر کنیم تا ببینیم جواباش چیه. ببینید دوستان، معنای اول جناب تستری اینه، حواست خوب با من باشه. ایشون میفرماید آقا بی با شراء، بی با شراء مثل شکستن شیشه و شکسته شدن شیشه است. یعنی چی؟ ببینید آقا، میشه من شیشه رو بشکنم اما شیشه نشکنه؟ نمیشه. اگه من شیشه رو شکستم که معلوم میشه شیشه شکسته شده. نمیشه من ضربه بزنم شیشه نشکنه بعد بگن فلانی شیشه رو شکست. من شیشه رو نشکستم، من فقط ضربه زدم. ببینید در واقع میخوام بگیم که فعل من که شکستن شیشه باشه با انفعال شیشه که خورد شدن باشه، ترک برداشتن باشه، این دوتا لازم ملزومن، یعنی کنار همن، امکان نداره یکیش بیاد یکیش نیاد. بیع و شراء اینجوریه. یعنی چی بیع و شراء اینجوریه؟ یعنی نمیشه من بفروشم اما طرف مقابل نخره. اگه اون نخریده معلوم میشه من نفروختم. شما برید در مغازه بونگایی مشتری بشینه صحبتاتونو بکنه، بگید آقا من فروختم خونمو 200 میلیون اما طرف قبل تو رو نگه، امضا نکنه، خب شما نمیتونی بری خونه بگی خونه رو فروختم، فروخته نشده که هنوز. این رابطش مثل کسر و انکساره، مثل شکستن و شکسته شدنه. و چون اینجوریه یه سری دوستان اومدن به عنوان تعریف بی تعریف شیخ انصاری رو پذیرفتن همراه یقین، گفتن آقا انشاء و تملیک عین به مال تعریف بی هست اما با یه شرط. اون شرط چیه؟ شرط تعقب تملک مشتری. یعنی به شرط این که به دنبال تملیک بایع، بگید تملک مشتری و قبول ملکیت مشتری اتفاق بیفته، با این شرط این میشه بی. پس آقا بی رو ما چجوری باید معنا کنیم؟ طبق معنای اول انشاء و تملیک عین به مال به شرط تعقب تملیک به تملک مشتری. یعنی به این شرط که به دنبال تملیک بایع تملک مشتری هم بیاد. چرا دوستان این حرف رو زدن؟ عرض کردم به خاطر اینکه این دوتا رابطه شون مثل کسر و انکساره، یعنی این آقا تصورش اینه که رابطه مثل رابطه کسر و انکساره، میگه معنا نداره بی انجام بشه شرا انجام نشه. این دوستان معنای اول. معنای دوم چیه؟ معنای دوم رفته سراغ اثر، میگه بی فعل بایع نیست، بی اثری است که ایجاب و قبول دارد. دوستان بزرگوار، اگر من گفتم به تو هازل کتاب، شما هم گفتی اشتری تو مثلا به عشر، وقتی من گفتم به تو شما گفتی اشتری تو، چه اتفاقی میفته؟ انتقال اتفاق میفته. یعنی این تا حالا مال من بود میشه مال شما، اون 10,000 تومن تو جیب شما تا حالا مال شما بود میشه مال من، انتقال اتفاق میفته دیگه. ایجاب بایع، قبول مشتری، اثرش چیه؟ ماحصلش چیه؟ نتیجهش چیه؟ نتیجهش انتقاله. به اون انتقال ما میگیم بی. دوستان بزرگوار، این معنای دوم نرفته سراغ فعل بایع ها، نرفته سراغ معنی مصدری که فعل بایع باشه. میگه نتیجه ایجاب و قبولی که بایع و مشتری دارن انجام میدن، نتیجهش مگه انتقال نیست؟ این اثر ایجاب و قبول رو ما بهش میگیم بی، که مرحوم شیخ طوسی در مبسوط این حرف رو زده، یه دم به دنبالش راه افتادن و همین نظر رو پذیرفتن. اینم معنای دوم. معنای سوم دوستان گفت آقا نفس عقد این بیه، ایجاب و قبول، نفس عقد ایجاب و قبول این بیه. باز ببینید، نفس عقد که ایجاب و قبول باشه، این با اون معنای مصدری که کار بایه باشه، آخه کار بایه هم خوندن ایجاب و قبوله، اما صرف خوندن ایجاب و قبول بی نیست، چون کنارش باید قصد انشا باشه، خیلی چیزای دیگه باید کنارش باشه تا بی اتفاق بیفته. اون اولی میگفت انشاء و تملیک عین به مال، ممکن بود این انشاء با لفظ باشه، ممکن بود به معاطات باشه، یعنی اون کار بایه چه به عرض کنم نحوه ایجاب و قبول باشه چه نباشه، طبق معنای اول شیخ انصاری میشه به. اما این آقا رفته سراغ خود عقد، میگه عقدی که مرکب از ایجاب و قبوله، خود این رو ما بهش میگیم بی. اونایی که بی رو به عقد معنا کردن مرادشون همینه. ایشون میفهمد توی کتب فقهی تو باب معاملات هم وقتی میگن بی، معمولا مرادشون از بی چیه؟ عقد بیه. عقدم که ایجاب و قبوله، ایشون میفهمد ظاهره حرف اینا همینه. که حالا یه تشبیهی هم با اجاره داره، من اجازه میخوام اون رو گرچه دقیقه اما رو عبارت براتون عرض بکنم، گرچه عرض کردم معطلمونم میکنه اما رو عبارت براتون میگم. اینا رو بخونیم، این سه تا معنا رو، تا بعد ببینیم مرحوم شیخ چه جواب میده. نگاه کنید، بله، احدها یعنی احد معانی سگانه ای که عرض کنم جناب توستری ذکر کرده، ات تملیک المذکور، این تملیک مذکور یعنی همون تملیک که شیخ انصاری خودش میگفت انشاء و تملیک عینن به مال، البته با یه شرط، لکن به شرط تعقب اون تملیک به تملک مشتری. یعنی آقا گفته شما نرید فقط سراغ فعل بایع، فعل بایع وقتی بی میشه که قبول مشتری رو به همراه داشته باشه، و الیه یعنی به همین معنای اول، نظر بعض مشایخنا حیث و اخذ قید و تعقب بالقبول فی تعریف البیع المصطلح، میگه بعضی از اساتید ما در تعریف بیع اصطلاحی اخذ کردن این قید رو، کدوم قید رو؟ قید تعقب به قبول، گفتن آقا کار بایع باید به دنبالش قبول مشتری را به همراه داشته باشد تا بشود بیع. میگه آقا چرا اینا اصرار دارن حتما باید قبول مشتری باشه؟ میگه ولعلهو، ضمیر لعلهو رو به کجا میزنید آقا؟ این قید تعقب به قبول، شاید این قید اوردنش میدونه به خاطر چیه؟ لتبادر تملیک المقرون بالقبول من اللفظ، دوستان من اللفظ رو قید تبادر بگیرید، یعنی چون از لفظ بی تبادر میکند، چی تبادر میکنه؟ تملیک مقرون به قبول. اصلا وقتی شما به یه کسی میگید آقا من فروختم، چی ازش میفهمه؟ نمیفهمه که شما فروختی طرف نخرید، میفهمه که شما فروختی و طرفم خرید قبول کرد. این اصلا توش انگار خابیده. ولعلهو، شاید این قید به خاطر این است که از لفظ بی، من اللفظ یعنی من اللفظ البی، از لفظ بی تبادر میکند تملیک مقرون به قبول. بل و صحت و سلب عن المجرد. دوستان بزرگوار، یکی از نشانه های حقیقت تبادر بود، یکی از نشانه های حقیقت صحت سلب بود. یعنی شما اگر یک کسی صیغه بی رو خون، گفت بی تو، طرف مقابل گفت من نخریدم، من قبول ندارم، میتونی بگی آقا نفروخته؟ آه، یا نمیتونی بگی؟ چون میگه صحت سلب داره. صحت سلب از مجرد یعنی از بیعی که مجرد از قبول است، یعنی برهنه از قبوله. شما گفتی به تو، طرف نگفته اشتری، تو میگه من نخریدم، نمیخوام بخرم. اینجا صحیح هست که شما سلب کنی بیع را از این عمل، بگی آقا این عملی آقا بیع نبود، بیع نیست. پس تبادر رو داریم، صحت سلب رو هم داریم. این معناش این است که این قید تعقب قبول باید توی معنای بی وجود داشته باشه. و لحاظا، این لحاظا میخواد این تبادر و صحت سلب رو براتون چکار کنه؟ آفتابیش کنه. میگه لحاظا لا یقال باع فلانون ماله الا بعد ان یکون قد اشتراه و غیره. میگه نمیگن فلانی مالش رو فروخت مگر اینکه یکی دیگه خریده باشه، اگه نخریده باشه که نمیگن باعه. و یستفاد من قول القائل بعت مالی، اگه یه کسی اومد خونه به عرض کنم بچه هاش گفت بعت مالی، خونمو فروختم، چی فهمیده ازش میشه؟ انه اشتراه غیره. الان شما برید تو خونه به بچه بگی آقا من فروختم، بعد یه ساعت بعدش بگی من فروختم و همون نخرید، چی بهت میگه؟ میگه خب چرا میگی فروختم؟ خب نفروختی دیگه. کی فروش میره خونه؟ وقتی فروش میره که طرف مقابلم بخره. لا انه اوجب البی، فقط معنای فروختن این نیست که صیغه ایجاب رو خوندم حالا چه طرف قبول بکنه چه نکنه، معناش که ایجاب نیست که. این دوستان معنای اول. معنای دوم، الاثر الحاصل من الایجاب والقبول. ببینید ایجاب و قبول که انجام میشود یه نتیجه داره، یه اثر داره. من میگم بعتو داری، شما هم میگی اشتری تو به معم، بعد نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که خونه تا حالا مال من بوده میشه مال شما، پول تا حالا مال شما بوده میشه مال من، انتقال اتفاق میفته. اثر ایجاب و قبول میشه انتقال. ولذا میگه الاثر الحاصل من الایجاب والقبول و هو الانتقال. او اثر رو ما بهش میگیم بی، نه فعل بایع رو، او اثر رو بهش میگیم بی. کما یظهر من المقصود و غیر مقصود. الثالث، نفس العقد المرکب من الایجاب والقبول. معنای سوم این است که خود صیغه رو ما بهش میگیم بی، بعت و اشتریت، خود اینو بهش میگیم بی. و الیه ینظر من عرف البی بالعقد. اونایی که گفتن آقا بی یعنی عقد بی، مرادشون همینه، هر کی بی رو تعریف کرده به عقد مرادش همینه. بل قاله، این قاله دوستان فاعلش کیه؟ کدوم من؟ من عرفه، نه آه توستری، باری کلا زمیر قاله رو دوستان بزنید به توستری، همون بعض من قاره و اسرنا، چون آخه این معانی رو داره از کی نقل میکنه؟ از توستری نقل میکنه دیگه. میگه جناب توستری در مورد این معنای سوم یه حرفی زده. چی گفته؟ گفته بل، بل الظاهر اتفاقهم على اراده هذا المعنى في عناوین ابواب المعاملات. ظاهر این است که علما اتفاق دارن بر اراده همین معنای سوم در عناوین ابواب معاملات. یه لحظه دقت کنین، یعنی چی تو عناوین ابواب معاملات اتفاق دارن بر همین معنای سوم؟ یعنی توی کتب فقهی تو بخش معاملات اگه میگن اجاره، مرادشون عقد اجاره است. اگه میگن ودیعه، مرادشون عقد ودیعه است. اگه میگن بیع مرادشون عقد بیعه. معمولا آقایون در معاملات وقتی کلمه بیع و اجاره و عرض کنم ودیعه و امثال اینها رو به کار میبرن، مرادشون عقده. این تا اینجا خب میگه حتی الاجاره و شبه ها، حتی مثل اجاره، حتی مثل شبه اجاره که عرض کردم، مثل ودیعه التی. خوب دقت کنید، من تا آخر این سطر بعد دیگه بیشتر نمیخونم، توضیحش رو باید دقت کنید. این دو صدقه ای که وقت داریم میخوام این حل بشه. حتی اجاره و شبه اجاره التی لیست هی فی الاصل اسما لأحد طرف العقد. چی میخواد بگه؟ ببینید آقا، بی اسم یک معامله است دیگه، یعنی من کتابمو به شما میفروشم شما میخری، به این معامله میگن چی؟ میگن بی. اما خود کلمه بی اسم یکی از دو طرفه، یعنی به کار بایع میگن بی، به کار مشتری میگن شراء. یعنی بی اسم است برای احد طرفین عقد. اما بعضی از معاملات اینجوری نیست، مثلا اجاره. اجاره تو لغت که نگاه میکنید اجاره یعنی چی؟ اجاره یعنی خود اجرت. من خونم رو به شما میدم اجاره، اون پولی که شما سر ماه میاری میدی صابخونه، اون پوله میشه چی؟ میشه اجاره. لغت اجاره رو اجرت معنا کرده، نه کار من موجر اجاره است، نه کار شمای مستأجر اجاره است. اجاره اسم برای احد الطرفین، طرفین عقد نیست. خب ایشون میفرماید در بی با اینکه اسم یکی از دو طرف عقده، در بی با اینکه اسم یکی از دو طرف عقده بهش میگن چی؟ وقتی بی میگی مرادت عقد بیعه. ایشون میفرماید حتی تو اجاره هم که اسم یکی از طرفین عقد اجاره نیست، اونجا هم وقتی میگیم اجاره مرادمون عقد اجاره است. حالا چرا با حتی آورده؟ خب حتی رو نمی آورد، میگم آقا به طور کلی در معاملات اسم معاملات که برده میشود، خوب دقت کنید چه عرض میکنم، مراد چیه؟ بی رو که میگن عقد بی، اجاره رو که میگن عقد اجاره، ودیعه رو که میگن عقد ودیعه. ها چرا با حتی ترقی کرده؟ این ترقی که دوستان ایشون کرده میدونه چرا ترقی کرده؟ علت ترقی اینه که در اونجایی که اسم معامله که بی باشه، مثلا توی بی اسم یکی از طرفین عقد هست، اونجا ما رابطه کل و جز و علاقه کل و جز رو در مجاز داریم. یعنی به علاقه کل و جز بگیم بی عقد بی اراده کنیم، این مجازمون مجاز صحیحی است. چرا؟ چون بی یکی از دو طرف عقد دیگه، یعنی جز رو گفتیم اراده، مثل رأس گوسفند که میگن رأس مراد کل گوسفنده، میگن چند رأس گوسفند داری؟ کله پاچگی که باز نکرده که. به چوپان میگه چند رأس گوسفند داری؟ میگه 200 رأس. خب 200 کله که نداره که، 200 گوسفند کامل داره. چه علاقه‌ای در مجاز اینجا به کار برده شده؟ بگو. علاقه کل و جز. تو بی علاقه کل و جز هست. چرا؟ چون بی اسم است برای یکی از دو طرفه عقد. اما حتی میخوایم بگیم تو اجاره هم که علاقه کل و جز نیست، بازم اجاره میگن مرادشون عقد اجاره است. همه اینا رو گفتم که این حتی حل بشه. یه لحظه دیگه با من باش دوستان بزرگوار. در بی که اسم برای یکی از دو طرف اجاره است، چون علاقه کل و جز در مجاز وجود دارد، میگیم بی عقد بی اراده میکنیم. میخوایم بگیم حتی در اجاره که اسم یکی از دو طرف عقد نیست و رابطه کل و جز ایم وجود ندارد، علاقه کل و جز نیست، اونجا هم آقایون وقتی میگن اجاره مرادشون عقد اجاره. این معنی حتی است. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ببینید آقا این زالک رو ما به چی زدیم؟ اینو ولش کنیم. این زالک رو ما به چی زدیم؟ زالک یعنی این که هبه معاوضه نیست. درسته؟ میگیم واضح میشه این که هبه معاوضه نیست با ملاحظه اون تعویضی که شرط نشده در ضمن هبه اول. ببینید تو هبه معوضه ما دو تا هبه داریم، من اینو هبه میکنم این میشه هبه اول، شما شیشه عطر تو هبه میکنی میشه هبه دوم. تو هبه اول من شرط میکنم، میگم آقا من کتابمو به شما شرط هبه میکنم به شرط این که شیشه عطر تو به من هبه کنم در ضمن هبه اول، یعنی در ضمن هبه کتاب.
تو شرط شده دیگه، تعویض غیر مشترط نمیشه که، شما شرط کردی که تعویض غیر
درسته. میخوام بگیم تو مشترط شما وقتی میفهمی که غیر مشترط رو نگاه کن، اون جاهایی که شما شرط نکردی شرط نشده از در ضمن هبه اول،
در غیر مشترط.
اونجا اگر ملاحظه کنی میفهمی که شما هبه، اونجا هم هبه دوم هست اما شرط نشده. من کادو برای
هبه رو بده هبه
دیگه، من هبه کادو برای شما، برای بچه شما امروز میارم، فردا شما هم برای من میارید. این که من برای شما میارم شما برای من میارید، این هم میشه هبه معوضه اما شرط نشده. میخوام بگیم اینجایی که شرط نشده اگه دقت بکنید دو تا هبه است، میفهمید توی اونجایی هم که شرط شده باز دو تا هبه است.
مجازش کجاست آقا؟ تو بی مجازش کجاست؟
تو بی؟
آره.
ما بی گفتیم مرادمون کل معامل است، مجازه دیگه کل دو نیست. الان تو ببینید آقا، شما وقتی بی میگی، عرض کنیم بی کار کیه؟ کار بایه، کار مشتری نیست. اما وقتی میگی بی به معنای عقد بی، هم ایجاب مورد نظرته که کار بایه، هم شراء مورد نظرته کار مشتری. این میشه علاقه نه، اگر طرف خودشون قبول
ندیدیم ما ببینیم از اون نشانه میخوام
بگیم اگر یک کسی گفت ملبک تو که کذا به کذا، طرف هم گفت قبول، بعد هم جفتشون توی تناقض مردن، حالا اختلاف پیش اومد که آقا این بی مصالحه بود، هبه معربزه بود، چی بود، احکامش با هم فرق میکنه. میگه ما اینجا باید حملش کنیم بر قالب.
Thank you. این مال
یار دیگر
آمد.